بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان
فاطمیه دوم سال 87
با موضوع ثروت و معنویت.
زمان 35 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فاطمیه حامل پیام‌هایی است برای امروز جامعه ما که در فاطمیه گذشته هم به بخشی از این پیام‌ها و پیامدها اشاره شد. این پیام‌ها ظاهراً خلاصه و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهاییش باید مقدم سازی برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. اگر این تحلیل درست باشه که ما با فاطمیه باید مقدمه سازی کنیم برای ظهور، در واقع با فاطمیه باید تمام مشکلات قابل پیشبینی در عصر حاکمیت دین، در حد عصر حاکمیت دین در طیف جهانی خودش که طبیعتاً خیلی مشکلات غیر قابل کنترل تر خواهند بود، خیلی ها ناآشنا هستند با دین، باید همه اون مشکلات رو با فاطمیه از بین ببریم. مثلا ببینید پیام های عاشورا چگونه ذلت پذیری رو از بین برده. کسانی که عاشورا دارن، کسانی که کربلا پیشینی تاریخیشون هست، دیگه نمیتونن تو اون جامعه ذلت بپذیرن. کافیه عده‌ای از افراد اون جامعه پیام کربلا رو درک کرده باشن، اون حیات من ذله رو، تو اون جامعه دیگه ذلت پذیری امکان نداره رایج بشه و رشد پیدا بکنه. خیلی وقتی که صهیونیست‌ها دشمنان جدید ما، استکبار جهانی، فرعون‌های مدرن از جامعه ما برای تحمیل ذلت به صورت علنی ناامیدن. لذا می‌بینید که رفتن از یه راه‌های دیگری که خب راه‌های قانونی بین‌المللی، قانون‌های البته خود ساخته، مثل این بحث انرژی اتمی، یا از راه‌های اقتصادی یا از راه‌های تبلیغاتی و فرهنگی دنبال به زانو در آوردن ما هستند. جلو نمیان چون میدونن جلو بیان ما با یک یا حسین اونها رو عقب میزنیم. واقعا ما الحمدلله از سید الشهدا خوب درس گرفتیم. آثار دفاع مقدس در فرهنگ ما، در جامعه ما، هیچ کسی هم بهش خدمت خاصی نکرده باشه، خدماتی هم البته شده به این فرهنگ توسط دلسوزان تو عرصه فرهنگ، اما هیچ کسی هم خدمت نکرده باشه کار خودشو انجام داده و ما تو این زمینه نمره قبولی به خودمون میدیم. مهم این است که ما جامعه خودمون رو و حتی جامعه جهانی رو آماده بکنیم برای پذیرش یک حاکمیت دینی، اونم در طیف بین المللی که به صورت جاودانه بخواد این حاکمیت بدون آسیب و آفت ادامه پیدا کنه. لذا باید علل قاعده فاطمیه، اگر این تحلیل درست باشه که فاطمیه و پیام‌های او مقدم ساز به صورت بلا فاصله برای قیام امام زمان علیه السلام هست، اگر این تحلیل درست باشه که میشه به خاطرش هم استدلال کرد، باید فاطمیه بتونه نه مشکلات جامعه دینی رو برطرف بکنه، بلکه مشکلات قابل پیشبینی در جامعه دینی بین المللی رو پیشگیری بکنه. ما انتظارمون از فاطمیه زیادی نیست. انصافا شما به کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها در واقعه فاطمیه که مجموعه مصائب و حوادث مربوط به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو که نگاه بکنید، میبینید واقعا ظرفیت و کشش این پیام‌آوری رو داره فاطمیه. فاطمیه نه تنها مشکلات جامعه دینی الان ما رو باید حل بکنه، بلکه مشکلات جامعه دینی که تشکیل خواهد شد رو هم باید پیش بینی و پیش گیری بکنه. ما با بین المللی کردن فرهنگ فاطمیه و اسلامی که فاطمیه معرفی میکنه میتونیم این مشکلات رو پیشگیری و حل بکنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها درسته در سخنرانی خودشون در مسجد پیامبر اکرم در اون دفاعشون از فدک فلسفه‌ای از احکام اسلامی، دوره مختصری از معارف دینی و اعتقادات رو بیان کردن، ولی من به سخنرانی ایشون نمیخوام اکتفا بکنم، میخوام به حوادث و وقایعی تکیه بکنیم که سندش رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها است که اثرش عمیق‌تر از گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه دینی رو نشون میده، دین ویژه‌ایه. حالا فاطمیه چه دینی رو داره به ما معرفی میکنه؟ خیلی لطیفه. انشاءالله در این فرصت‌های مختصر من بخش‌هایی از این دین رو به شما معرفی بکنم. دین اسلام فاطمیه با دین اسلام کربلا فرقی نداره با، اما در کربلا یه بعد برجسته شده، در فاطمیه یه ابعادی برجسته شده که عجیبه، حلال بودنش در رفع مشکلات جامعه دینی. یکیشو عرض کنم. یکی از مشکلات رایج همه محیط‌های دینداری و همه محیط‌هایی که بحث از دین به میون میاد تقابل دین و دنیاست، و ما چقدر باید با مقاله و تحقیق و بحث علمی بخوایم جا بندازیم. بابا این دوتا با هم تنافی و تعارض ندارن. درست تکاثر در دین مذمومه، زهد در دین ممدوحه و فضیلت شمرده میشه، به فقر رسول خدا مباهات میفرمودن، با فقرا نشستن توصیه شده است، اما معنای این چیه؟ نتیجه‌ای که میگیریم این است، این خواهد شد که اون وقت ما در جرگه دینداری بی ارزگی کنیم، در عرصه دنیا رو صهیونیستا بردارن ببرن، ثروت رو اونها بالا بکشن. ما میخواییم ببینیم بعد از این که جامعه دینی در زمان حضرت حتی شکل گرفت، مشکل تعارض دین با ثروت، مشکل تعارض دین با دنیا از حیث بهره‌مندی از ما یملک دنیایی برای آحاد جامعه، نه از حیث حاکمیت که اون بحثش متفاوت، البته اون هم به جای خودش میشه بهش پرداخت، تو همین فاطمیه این مشکل پیش نخواهد آمد. همین الان شما میبینید که سازوکار پول در آوردن رو یه عده‌ای بلدن، که این عده حالا متدین یا غیر متدین توش باشن، مهارت پول در آوردن، رفتن تو نخ پولدار شدن، رفتن تو نخ فعالیت های اقتصادی، تولیدی، تجاری، تولیدی یا تجاری، اینا مال نوع بچه مذهبی ها نیست. مثلا انگار اونها از ما بهترونن. الان یک طلبه ای به دنیا دستش برسه، دستش رو از گردن مردم با فرهنگ و فکر و نگاهشون قطع میکنن. همین مردمی که در فرهنگشون تقوا و دیانت و معنویت منافات داره با ثروت، همینا از علما رفاه میخوان. آقا شما گذاشتید علما دستشون به دنیا برسه، اصلا زشت یه عالمی پول داشته باشه. من نمیخوام از این مطلب بهره برداری کنم که خب حالا علما پس بیان برن، آقا من به مردم گفتم علما بیاد بریم سراغ پول در آوردن. معلومه اینقدر سطحی نمیخوام نتیجه بگیرم. حالا این عیبی نداره، علما با بدون پول زندگی کردن هم میسیدن پولم بهشون بدن، علمای راستین تو مسیر خودش خرج میکنن یا به کارهای دیگری میپردازن. اینقدر ارزه دارن که اگر یک ذره دنبال دنیا میرفتن میتونستن 10 برابر بقیه پولدارتر بشن. اصلا حوزه اینجور که ما دیدیم، معارف دینی شاید یا ایمان، مؤمن رو کیس بار میاره، زیرک بار میاره. این کیاست اگر تو عرصه ثروت هم بره، گوی و میدان رو از آن خود خواهد کرد. ولی میبینید الان شما تو جامعه ما یه تعارضی هنوزم حس میشه. حضرت امام در سخنرانی سالگرد 15 خرداد تو فیضیه، من اخیراً دوباره میشنیدم، وقتی میخواست بفرماید که این انقلاب مال پابرهنه هاست، مال این توده های زحمت کشه، یه کلمه هم کنارشون فرمودن مال تاجرای خوبه. و شما میدونید 15 خرداد بازاریا درش نقش اول رو داشتن. معمولا جالبه به شما بگم، بازاریان که پیروی از مراجع تقلید رو در قدیم بین مردم باب میکردن، حالا یه نامرد کوته فکری، نه روشن فکری، میگفت پس نتیجه میگیریم بازاری ها بر مراجع تقلید اعمال نظر میکنن، چون مراجع تقلید با پول بازاری ها زندگی مرجعیتشون اداره میشه. خب شما که از نزدیک مراجع رو میبینید میتونید بفهمید راحت که اینطور نیست. از بازاری ها که ببینید میبینید راحت اینجوری نیست. آب سربالایی نمیره، فرمان از بازاری ها و نفوذ بر مراجع در تاریخ دیده نشده. حالا اون به خیال خام خودش مراجع تقلید رو هم سطح خودش تلقی میکرد و اینجوری حرف میزد. اونم رو موجی سوار شد، اگر اون حرف رو زد رو این موج که دنیا با دین تعارض داره، در حالی که چه تعارضی هست. حضرت امام این انقلاب رو با کمترین خونریزی و بدون اسلحه و درگیری به پیروزی رساند. یکی از 3-4 کلید اصلی حضرت امام چی بود؟ به کارکنان دولت دستور اعتصاب داد. بعد اینا که اعتصاب کردن، امام فرمود برید از نمایندگان من حقوقتون رو دریافت کنید. بازاری ها دستشون رو گذاشتن تو دست حضرت امام. از خمس و از اموالی که بازاری ها در اختیار امام گذاشتن، حقوق کارکنان اعتصابی دولت مثل شرکت نفت که اون زمان بالاترین حقوقها رو داشتن، پرداخت شد. دولت فلج شد. فقط تظاهرات تو خیابون نبود، ارتشی ها می اومدن بیرون، می اومدن حقوق می گرفتن. عبوی ما تو تهران یکی از این نمایندگی ها رو داشتن، حقوق می دادن ماهیانه، دفتر داشتن، می شناختن اینا رو. من هنوز بعضی از اونا رو پیر مرد شدن میشناسم که بچه بودم میدیدم اینا میان حقوق میرفتن. پس حضرت امام با چی قیام کرد؟ با چی انقلاب کرد؟ خرج انقلاب با چی داد؟ رفت مثلا خودشون کشاورزی کردن و هنوز سالهاست بعد از انقلاب هنوز این حرفها من گاهی از اوقات تو بعضی از محیطها میزنم تازه است. هنوزم که هنوز از بازاری ها و انقلاب به راحتی نمیشه حرف زد. یک کمی فضا تلطیف شده ولی کماکان باید این حرکت رو رو به جلو برد، فضا شفاف بشه. الفقر و فخری در شرایطی است که در اون شرایط ثروت مطلق مذموم نیست. اگر مطلق مذموم باشه الفقر و فخری هم دیگه ارزش نداره. دوستان متوجه شدن من چی گفتم؟ من توضیح بدم چون من شما توجهتون رو دارم، آدمای هوشمندی هستید، من زبانم الکنه در حرف زدم. ببینید مثلا لباس پوشیدن معلوم کار خوبیه، اولیان بودن معلوم زشته. دیگه هیچ وقت پیامبر گرامی اسلام یا اولیاء خدا نمیان بفرمان که ما افتخارمون اینه که لباس میپوشیم، بگن این حرف خنده داره. خب معلوم، خب شما باید لباس بپوشید دیگه. مثلا اگر ثروت داشتن حرام بود و فقیر بودن خوب بود، دیگه ضرورتی نداشت بیاد بگن که بیان بفرمان که افتخار من اینه که دچار فقرم. نمیدونم این اسمش چی میشه، روش تعاملی بفرمایید. در فضایی که ثروت امکان بهره برداری خوب از آن نه تنها وجود داره بلکه برای کسب اون انسان اگر اقدام بکنه ثواب میبره و در این باره وظیفه داره و گاهی از اوقات یک وظیفه حساس ملی برای توانمندان در این عرصه به حساب میاد و میتونه برکات بسیار زیادی هم داشته باشه، همون جوری که میتونه آسیب‌های فراوانی هم داشته باشه. این فضا رو اگر بخوایم ما تو جامعهمون تمام شده حل کنیم، با هیچی مثل فاطمیه نمیتونیم، با کربلا مثل فاطمیه نمیتونیم. یه وقت هست شما از عدالت علی ابن ابی طالب در دوران خلافتش باید دم بزنید. شما اندازه‌گیری کنید، ما در این تردید نداریم که عدالت امیرالمؤمنین برای جامعه ما به عنوان یک نیاز مبرم و لازم واجبه، ولی رفقا در کنار ترویج عدالت امیرالمؤمنین برای فرهنگ عامه از ثروت و نقشش در فاطمیه و حرمت دارایی و مکنت در حماسه فاطمیه هم باید تو این جامعه حرف زد. شما هیچ ثروتمندی رو ببینید دعا میکنید که خدا خیرش بده، انشاءالله بتونه از ثروتش برای جامعه دینی، برای دین خودش خوب استفاده کنه. اگه این کارو میکنی خیلی آدم باشعوری هستی، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای هستی، اونم در شرایطی که خودت نداشته باشی. ما نمیتونیم در این جامعه خودمون و در آن جامعه ایدئال به بهانه دین حسادت نسبت به ثروت رو باب ببینیم، رایج ببینیم. نمیتونیم این کار رو بکنیم. باید نسبت به ثروت به عنوان یک نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه شخصی در محدوده وظایفی که خدا برامون مقدر کرده برای کسبش نگاه بکنیم. نگاه ما باید به ثروت مثل، حالا نه مثل علم، علم معلوم ارزش ذاتی برجسته ای داره نسبت به ثروت، حتی از نظر مادی هم نگاه بکنی همینه، علوم معنوی و اسلامی که به جای خودش، نسبت به ثروت نگاهتون باید چجوری باشه. در فاطمیه اون نامردهای دشمن زهرای اطهر از این آفت جامعه اسلامی سوء استفاده کردن. نمیدونم، من تو آسمونا هستم، تو آسمون نه اینکه از مقام معنوی، تو آسمون یعنی هپروت دارم میگم، یا رو زمین حواسم هست دارم چی میگم، معلومه که من دارم چی میگم. از شما یه سوالی کنم، شما قبول دارید که تو جامعه ما بین مؤمن بودن، معنوی بودن و پولدار بودن به صورت ناخودآگاه یه تعارضی حس میشه در افکار عمومی؟ بله؟ این حس میشه، این باید از بین بره. میدونید در هر جامعه دینی این حس میشه، تو مسیحیت تعارض بین دین و دنیا تبدیل میشه به این که کسی کشیش بشه، راهبه بشه، دیگه نباید ازدواج بکنه. حالا اونم بحث جای خودشو داره. این یکی از مصادیق تعارض بین دین و دنیاست. یکی از مصادیق تعارض بین دین و دنیا هم همین بحث ثروته. الان جامعه ما اینجوریه، درسته؟ خب لا اله الا الله، خواهش میکنم دقیق به فاطمیه نگاه کنید، خودتون رو تسلیم فاطمیه کنید، ببینید تو فاطمیه چه اتفاقی افتاد. حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو غصب کردن، این یک موضوع بود. اما موضوع دیگری هم در فاطمیه بسیار برجسته است و اون موضوع فدکه. اولین حدیث جعلی که به پیامبر نسبت داده شد و فاطمه زهرا برآشفت و فریاد برآورد و کار فقاهتی در مقابل اون حدیث جعلی انجام داد، کار اجتهادی انجام داد، اولین ناروایی که غیر از قصب خلافت انجام گرفت و فاطمه زهرا در مقابل این کار ناروا آبروی خودش رو مایه گذاشت، قصب فدک بود. مواظب باشید، من هیچ وقت اون درد دلهای حضرت امام رو یادم نمیره، چی؟ مقدسین مرفه بی درد. حالا تعابیر شبیه به این حضرت امام داشت، در این باره باید جدا کنه حسابی صحبت کرد. این خیلی درد بزرگیه، پولدار آدم بشه، مذهبی هم بشه، ضد انقلاب هم باشه، این خلاصشه، این کدای نهاییه، شاخصه هاشه. اینا جیگر امام رو خون کردن. من وقتی از بازاری هایی که به امام خدمت کردن، به انقلاب خدمت کردن حرف بزنم، از اینا هم باید صحبت کنم. حواسمون هست، ما از نماز وهابی گرایانه هم میتونیم بد بگیم، از حجاب طالبانی هم میتونیم بد بگیم، از بیهجابی هم میتونیم بد بگیم، حواسمون به همه افراد و تفریدها بالاخره هست، ولی شما اون صورت متعادل رو نگاه بکنید. چرا اونا فدک رو غصب کردن؟ چون اون زمانی که رسول خدا فدک رو به فاطمه داد، مردم مدینه تحمل نکردن. الان خیلی ها بحث خمس رو تحمل میکنن، بالاخره موضوع مالی موضوع حساسیه. مردم مدینه اون زمانی که بدون نبرد باقی و املاکی در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار گرفت و پیامبر گرامی اسلام مال شخصی شد به دستور خدا، که احکامش رو به تفصیل حتما شنیدید، یا یا انشاءالله مرور خواهیم کرد به وقتش که الان وقتم نیست من باید زود تموم بکنم بحثم رو. اون زمان مردم مدینه گفتن چی شد این باغ او باغش رو نمیده به ما؟ این چقدر اهمیت داره؟ این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. من در جامعه خودمون نمیگم خیلی اهمیت داره، در جامعه آقای امام زمان علیه السلام اهمیت داره، در جامعه خودمون چقدر اهمیت داره. تمام مشکلات اقتصادیمون رو ببینید دنبال باشه از چیه ها؟ اونقدر این که شما نظامی شهادت طلب و مؤمن دارید، نظامیاتون سپاهی ها حاضرم بمیرم برای مملکت، درسته؟ خب پول دارم همین جوری باشن، همه حاضر باشن به اینقدر خوب باشن. ما وضعمون اینه الان، میدونید چه تفاوتی ایجاد خواهد شد؟ اصلا کسی تا حالا شنیده جهاد به جاهدو چی؟ جهاد به اموال رو شنیدید شما؟ بله؟ تو مملکت ما جهاد به انفس بوده، جهاد به اموال، حالا یه کمی کمک های نقدی و جنسی به جبهه های جنگ اعزام بشه. نه مثلا چرا همین که من گفتم امام با پول تاجرای متدین انقلاب، این میشه جهاد به اموال؟ جاهدو چی؟ یه آیه قرآن بخونید، این همه ما داریم آیه قرآن که اموال و انفس رو در کنار هم دیگه میاره، بسیارش اموال رو میدونید در روایت داریم اول مال تو سپر قرار بده بعد جان تو سپر قرار بده، یه نوعی تقدم در جهاد اموال پدید میاد. ای اصلا وقتی زیرا به مال داشتن و زدی، نه اونا مذهبی میشن نه بچه مذهبی ها میرن سراغ اون. بگذارید از استثناءات که همین الان هم اوضاع علمیه با همین استثناءات داره میشه، تو فرهنگ مردم بحث خمس، آقای مال امامه، مال امام زمانه، آقای امام زمان علیه السلام بید یک پنجم دنیا به تعبیری میشود گفت، به تعبیری ها نمیخوام بگم این دقیقه، یک پنجم دنیا مال شخصی امامه. نه اینکه تو به این دلیل تحمل بکنی که امام به شرطی مال امام باشه که بریزه تو بیت المال. بذارید بحث رو فعلا تمام کنم، طرح بحث بمونه، چون بست این بحث خیلی کار میبره انشاءالله اگر خدا خواست برای فردا. من میخوام به شما یه چیزی بگم، مردم فاطمیه یکی از محورهای مسلمش عدم تعارض ثروت، مالکیت، مکنت با معنویت و قداست، یکی از محورهای مسلمش اینه. و چون هر جامعه دینی آفت زده و رشد نایافته ای یک تعارض خیالی بین دین و دنیا حساب میکنه، نمیتونه جمع قشنگ اینها رو اجرا کنه، خودش رو راحت میکنه تعارض بین اینها رو اعلام میکنه، رفت بالای منبر آدم جیگرش آتیش میگیره. برگشت به صدیقه طاهره سلام الله علیها، عرضه داشت که یا فاطمه چرا میخوای به بیت المال مسلمین دست بزنی؟ باغ میخوای؟ باغ شخصی خودم رو بهت بدم، ما اونو گذاشتیم بدیم به فقرا. آقا چه حرفای چرب و شیرینی، از کسی تکون میتونه بخوره جلوی این حرف؟ ما که این باغو نگرفتیم برای خودمون، گذاشتیم تو بیت المال بدیم به فقرا. بعد ببین اینا همش حرفایی که دقیقاً میزد، میگفت پدر تو همه هر چی داشت به فقرا میداد، تو چرا اصرار داری این باغ رو از بیت المال بری بگیری؟ ما هم اینا به سنت پدر تو داریم میدیم به فقرا. اون موقع هم هنوز جامعه دینی ثروتمند نشده بود. میدونید این قصه چقدر جدی بود؟ یکی از محورهای جهالت در اون جامعه که درش پهلوی فاطمیه شکسته شد و ناله فاطمیه به آسمان رفت، یکی از این جهالت‌ها درست درک نکردن عدم تعارض بین دین و دنیا بود و اونم بر موجش سوار شد و اونم بر موجش سوار شد. از اولش هم مردم مدینه نپذیرفته بودن فدک مال پیغمبری که حالا به هر کسی خواست بده. به این سادگی میتونستن بپذیرن اینا؟ مگه جامعه شیعی ناز ناب ما به این سادگی خمس رو میپذیره؟ نه کسی صداش رو در نمیاره، اصلا زشته یا آخونی بره برای منبر خمس حرف بزنه. میدونید دیگه اصلا یه حرف معقوله. این خمس یه وجهشه اصلا پول داشته باشی خیلی بهتری، یه وجهشه. باید خیلی دقیق نگاه کرد به این موضوع. ما انشالله باید اینقدر این مسئله رو تو جامعه خودمون با کمک همین فاطمیه حل بکنیم که رسیدیم به جامعه امام زمان علیه السلام فداش بشم بحث ثروت حل شده باشه. وقت بحث ثروت و معنویت وقتی حل شده بود، ثروت در راه درست خودش قرار میگیره. آقا یه نفر از لباس روحانیت بخواد علیه دین استفاده بکنه، بیدینی کنه، چی رو مردم جلوشو میگیرن؟ اون روزا آخه چه نسیم خوشی از خیال ما از جامعه امام زمان به مشام میرسه وقتی یک ذره تو فکرش میریم. اون زمان کسی از ثروتش برای گناه استفاده کنه هم اینقدر بده، الان چجور از کسی از مقامش استفاده کنه برای گناه بده، برای بیدینی بده؟ این باید اینقدر ما گازو بگیریم. فاطمیه میتونه این کارو بکنه. فاطمیه زهرا سلام الله علیها ایستاد محکم، به جهالت اون مردم نگاه نکرد، به معرفت بچه هاش نگاه کرد. شما بچه ها و فرزندان زهرای اطهر که در آینده خواهید آمد و پیام های فاطمیه رو جز به جز پیگیری خواهید کرد، شما که به عصمت زهرای اطهر معتقدید، در شأن او هم باید گفت ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. به عصمت زهرای اطهر معتقدید، باید از خودتون بپرسید فاطمه چرا برای فدک قیام کرد؟ در بخش معظم فاطمی یه موضوعش فدکه. فاطمیه چرا فدک رو در اختیار داشت، کارگر داشت؟ خودشون میفرمودن کارگرای من اونجا داشتن کار میکردن، من کارگرای من اخراج کردم، من اونجا قرارداد بستم، یا اومدم دارم کار میکنم، میوه میچینن مثلا، نه دیگه کارگرانم کار بکنه پول میاره. آقای واشین به بیت المال، بیت المال برای چی بدیم به فقرا؟ خب فقرا من لازمشو خودم میدم. کار به جایی رسید که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از همه احتجاجها اون نامرد برگشت گفت که من حرفای شما رو یا زهرا قبول دارم، این مردم این کار رو به من سپردن، مردم بین من و تو حکم باشن. فاطمه مرضیه سلام الله علیها برگشت به مهاجرین و انصار فرمود چرا اینقدر لالید شما؟ چرا اینقدر ساکتید؟ چرا اینقدر خاموشید؟ از دختر پیغمبر دفاع کنید. همه سرها رو انداختن پایین، یک نفر سر بلند نکرد. باور نمی کنید براتون بگم، صدای گریه فاطمه از تنهایی بلند شد، خطاب به قبر رسول الله کرد، اینقدر گریه کرد، زد چه زد. با گریه فاطمه همه گریه کردن، ولی کسی به یاری فاطمه بلند نشد. گریه کردن ولی یاری نکردن، اینقدر جو سنگین بود، اینقدر جو سنگین که خانم فاطمه زهرا برگشتن به خانه اون جمله معروف رو به علی گفتن که زانو بغل گرفتی و نشستی. ببین فاطمه یه چه قدرت عجیبی داره. هرچی هم ما از ثروت انبوه فاطمی زهرا در فدک صحبت کنیم، شما رابطه عاطفی و معنوی قشنگ و نورانی خودتو با فاطمی زهرا سلام الله علیها قطع نمی کنی. ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذاره. یه وقت دید اصلش داره صدا میزنه مادر راه خانه از این طرفه، مادر ای کاش فدک نبود بر صورت زرد من اثر بگذارد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.